بسم الله الرحمن الرحیم. پیشا پیش الان از این ناهنجاری صدا از خواهی میکنیم. از شد که در مسئله 32 بحث نگاه به محارم بود که در ابتدا اقوال چهارگانه رو ذکر کردیم و بعد هم وارد ادله شدیم. دلیل اولی که در کلمات اقامه شده بود برای جواز نظر عبارت بود از آیه شریفه و با مجموعه مباحثی که شد وجود یک اطلاق در آیه محل تردید قرار گرفت، گرچه اصل جواز نظر را اثبات می‌کرد اما اطلاق اون محل تردید بود، گرچه بعضی از بزرگان اطلاق آیه را پذیرفتند اما محل تردید بود از جهت شمول نسبت به همه اعضا ما عدا العوره. دلیل دوم عبارت بود از خبر سکونی که از امام باقر نقل شده بود که ایشون از پدر بزرگوارشون امام صادق علیه السلام نقل کرده بودند. اون متن این بود که لا بأس ان ينظر الرجل الى شعر امه او اخته او بنته. و در این روایت هم بحث اول در مورد سند روایت بود که قبلا و بارها راجع به این سند بحث کرده بودیم و عمده بحث در این سند هم مربوط به نوفلیس که اشاره شد. اما در جهت نکات دلالی روایت چند تا مطلب بود که ملاحظه کردید. نکته اول این بود که راجب لابعثه یک نکتهی بود ازش میگذریم و نکته دیگر این بود که در روایت داره که الا شعر امهی او اختهی او بنته و انصراف این شعر هم به شعر رأس هست، موی سر هست. اون وقت سوال پیدا می شد که این مدلول مطابقی روایت همون مو هست، موی سر هست، تا چند اندازه می شود دائره دلالت این را با ملازمات و دلالات مفهومی توسعه داد. در اینجا هم عرض کردیم که بعیده که بشود با این عبارت شعر توسعه داد دائره دلالت را به همه اعضا ما عدا العوره، و حد اکثری که میشود در اینجا تعمیم داد به خود سر و اطراف سر و وجه و کفین و عنق و امثال اینها است. اما اینکه سینه و ران و عرض شود که اعضایی از این قبیل را هم در بر بگیرد بعیده. دلیلش هم اینه که اگر بخواد فحوا را اینجا جاری بکند که معلومه فحوایی نیست، فحوا هست فقط در دایره محدود دست و پا و امثال اینها، چون اون فحواست و الغای خصوصیت هم ممکن است به بعضی از اعضا انجام بشه، اما نسبت به اعضایی که از حساسیت بیشتری در نگاه و مراودات برخوردار هست و از زینت‌های خاص به شمار میاد دیگه اونجا نمیشود فحوا را قائل بود، نمیشود الغای خصوصیتی انجام داد. از این جهت است که در این روایت خبر سکونی هم اطلاقی از لحاظ تمام اعضا وجود ندارد، همانطور که در آیه شریفه هم اطلاقی نبود. البته در آیه شریفه باز ممکن بود کسی با یک وجوهی اطلاق را بپذیره، ما نپذیرفتیم. در این روایت علل قاعده کسی نمیتواند با الغای خصوصیت اطلاقی را استفاده بکنه. دعا دائره الغای خصوصیت و تنقیه منات و فهوا هر چقدر هم وسیع بگیریم تمام الاعضا را شامل نمیشه. این شمول تمام الاعضا ما عدل اوره را نمیشود با الغای خصوصیت و تنقیه منات از روایت استفاده کرد. بله، اگر کسی بگوید که نه با کمک ارتکازات و امثال اینها تعمیم میدیم، این دیگه برمیگرده به این که ببینیم ارتکازی وجود دارد یا ندارد. ارتکاز اگر وجود داشته باشه خود اون اصلا دلیله، و اگر هم نباشد که خب در اینجا ارزشی نداره. اینم بحث دیگری بود که در مدلول روایت بود و نتیجه اون عدم اطلاق گرچه فراتر از شعر را شامل می شود بالملازمه و با الغای خصوصیت و فهوا، اما نه تمام اعضا. بحث دیگر هم در روایت شریفه این است که از لحاظ اون طوائف محارم هم این روایت محدودیت داره، چون داره امهی و اختهی و بنته. لا بأس ان ينظر الرجل الى شعر امه او اخته او بنته. سه گروه از محارم اینجا ذکر شده: مادر و خواهر و دختر. و در حالی که محارم دایره وسیع‌تری داره، در خود آیه شریفه 31 سوره نور 7-8 طایفه ذکر شده بود و فراتر از اونی که در آیه ذکر شده بود باز هم محارم ما داشتیم. تازه آیه هم همه رو در بر نگرفته بود، توائفی وجود داره که از روایات استفاده میشه. در این حال آیه 7-8 گروه رو ذکر کرده بود، اما در این روایت سکونی فقط 3 گروه آمده: مادر، خواهر و دختر. سوالی که در این بس مطرح می شود این است که این روایت ساکت نسبت به بقیه، یا اینکه نه اینجا هم با الغای خصوصیت و تنقیح منات شمولی می شود قائل شد. این دو وجهی است که در اینجا وجود داره. اگر تحقیق در مسئله شاید این باشه که اگر ما ارتکاز متشرع را کنار بگذاریم، بعیده که بشود در اینجا تعمیم داد به سایر طوائف. یعنی اگر ما بودیم و همین یک روایت در نگاه به محارم، خب داره گروه های معینی را نشانه کرده، میگه این نگاه به این محارم به اینها جایز است، سایر اقوام و اقربا چطور ساکت روایت، عمه، خاله، نمیدونم این طوائف دیگری که ما از جاهای دیگه میدانیم، اگر این اطلاعات ما از بیرون نبود و ارتکازی هم بگیم در کار نیست، این روایت اختصاص به همین 3 گروه داره. فهوا که هیچ، الغای خصوصیت هم نمیشه کرد. بگیم الغای خصوصیت میکنیم شامل مثلا عمه و خاله و اینها میشه، نه الغای خصوصیت نمیشه. دلیلش هم اینه که این 3 گروهی که در روایت آمده گروه های خیلی نزدیک به شخصن، از ابتدا در فضای خانواده ارتباط و مراوده و تعامل شخص با مادر و خواهر و دختره، بعد از همسر اینها یا قبل از همسر اینها افرادی هستند و گروه هایی هستند که آدم ها در روابط خانوادگیشون دائم با اینها در تماسه. خب اگر درباره اینها گفت که لا بأس ان ينظر الرجل الى شعر امه او اخته او بنته، خب فهوایی وجود نداره که پس اما و خاله هم مشمولن، الغای خصوصیتی هم وجود نداره، که اینا گروه های خیلی پر ابتلایی است که دائم در مراوده با اونهاست و مانعی نداره بگیم نگاه به اینها رو شارع تجویز کرده است. و اما سایر اقربا و خیشان رو تجویز نکرده، هیچ مانعی نداره اختصاص حکم به همین سه گروه و عدم تسری آن به سایر اقربا و ارحام هیچ مانعی نداره. از این جهته که فی حد نفسه در اینجا نه اطلاقی هست که روشنه، نه فهوایی هست که خیلی روشنه، و نه حتی الغای خصوصیت و تنقیح منهات. هیچ یک از این سه تا راه برای اینکه ما اینجا قائل به شمول و توسعه دایره گروه ها و محارم بشیم نیست، نه اطلاق هست، نه فهوا هست، نه الغای خصوصیت. بله ممکنه کسی بگوید که یک ارتکازی در کار هست که اون موجب میشه که روایت رو ما تعمیم بدیم، الغای خصوصیت بکنیم، به این معنا که با وجود اون ارتکاز متشرعه که دائره محارم خیلی اوسعی از این سه طایفه هست، همین که کسی این روایت رو میشنوه تو ذهنش اینا رو حمله بر مثال میکنه. این خب یک راهیه، این راه اول نیست که بگیم اطلاق لفظی اولیه داره، نه اطلاق لفظی اولیه نداره. راه دوم که فهوا هم هست، نخیر. راه سوم هم که الغای خصوصیت، نخیر. بلکه راهی است که اطلاق را با یک بیان خاص اثبات میکنه. در واقع اون اطلاق که راه اول بود یک مسیر تقریر ساده اولیه داره که خب اینجا نیست، اما ممکنه کسی اطلاق رو با این بیان اثبات کنه، بگه وجود این قرینه لبیه و ارتکاز که محارم اختصاص به اینها ندارد، وجود این موجب میشه که تا کسی در محاوره این کلام رو میشنوه میگه این ام و اخت و بنت مثاله. این حالا تقریری است که اینجا ممکنه کسی انجام بده. در این تقریر ما در واقع قائل به اطلاق میشویم، اما با حمل این، با اتکای بر ارتکاز و حمل این مثال ها بر مصادیق، بر تمثیل. اون تا حالا این بیان خیلی مهمی نیست، ارزش زیادی نداره. علتش این است که اگر ارتکاز رو ما بپذیریم که اصلا خودش دلیله، خود ارتکاز دلیله، و قبل از این که ما بیایم سراغ این روایت، خود ارتکاز میگه که اینا محارمند و بنابراین اگر تکیه بر ارتکاز متشرع داشته باشیم ممکنه اینجور جواب داده بشه، نیازی به این نیست. اگر هم تکیه ندیم که خب همون اشکالات قبل هست که شمول نداره. اون تا ممکنه کسی این پاسخ به این تقریر را هم یک تأملی با این بیان داشته باشد که ارتکاز که اینجا مورد اعتماد قرار میگیرد، نه ارتکاز بر جواز نظر است، بلکه ارتکاز بر موضوع، ارتکاز بر اینه که اینا از عرض شود که اقربا و محارمی به شمار میان در همین حدی که اینا گفته شده. چون ما ارتکاز رو اگر بخوایم بیاریم و مستقرش بکنیم بر حکم، خب بله دیگه، اگر ارتکاز بر جواز نظر هست که دیگه چه نیازی به این نیست. اما اگر بگیم نه، ارتکاز اینه که اینا حالا هرچه حکم داشته باشند، کار به حکم نداره، ارتکاز رو موضوعه که این گروه ها با عم و خال فرقی ندارن، این تقریر دیگه میشه، این ادب از اون تقریر اولیه هست. بنابراین دو تقریر برای تعمیم روایت بر پایه ارتکاز اینجا وجود داره که در این قلت و قلت ها رفت و برگشت داشت. یک تقریر این است که شمول روایت را بر اساس ارتکاز به این که اینها با هم فرقی ندارند در حکم، در جواز نظر، این یک تقریره که اگر این تقریر باشه گفته میشه این ارتکاز، اگر باشه که دیگه ما نیازی به این نداریم، خودش دلیله. یک تقریر دیگری وجود داره که نه بگیم ارتکاز بر موضوعه، یعنی بر این است که اینا از نه خصوص این حب، اینا از یک بابند، اینا از یک بابند. ممکنه کسی این تقریر ادب از تقریر اول رو بیان بکنه که در ارتکاز متشرع این است که هرچی من از گفته بشه اینا دیگه از یک باب هست، نه خصوص این حکم. در فضای تشریع شارع اینا یک سنخند، تفاوتی در سنخ اینها نیست. این خب یک نکته ادبیه، ممکنه اینا کسی تاکید بکنه و شاید یه مقداری موضوع فرق بکنه و قابل دفاع تر باشه. حالا الان بحث میکنیم، این حالا جدا الان نوشتیم که اون رو بحث میکنیم. بسیار خوب، بنابراین ممکنه کسی بگوید یک چنین ارتکاز کلیتر مبنی بر این که این گروه ها مانند همان در هرچی که میخواد شارع حکم قرار بده از یک سنخند تأکید بکنه و بگه که با کمک اون میشود این روایت رو تعمیم داد. این چند جهتی بود که در روایت بود. ملاحظه کردید که روایت از لحاظ هم دائره اعضا یک شمول خیلی سرراست راحت نداشت و نمیشد حالا یک اطلاقی ازش استفاده کرد، و از لحاظ توائف محارم هم باز بی مشکل نبود، گرچه با این تقریر شاد بشه بگیم که شمول داره. پس شمول روایت هم به لحاظ اعضای محرم هم به لحاظ گروه ها و توائف محارم محل تردید بود و با بعضی از وجوه یه مقداری میشد دایره را بازترش کرد، اما به هر حال یک دلالت خیلی واضحه سرراسی نبود، مخصوصا اون جهت دائره اعضا که اطلاق و شمولی در روایت نبود. این مجموعه مباحثی که در این روایت، اون جمله هم که بعضی دوستان فرمودن که چطوره که گاهی در روایت یک حکم خیلی واضحی اینجور نقل میشه و مورد تاکید قرار میگیره، اون روز عرض کردیم که این نمونش الا ما شاء الله هست. ما خیلی از احکام که الان برامون واضحه و خیلی از احکامی که میدانیم اون زمانم از واضحات بوده در این حال در روایات آمده. این مانعی نیست، گاهی هم علتش این است که شبهتون فی مقابل البدیه پیدا میشده، کسی چیزی تو ذهنش می آمده از لحاظ دائره حکم و امثال اینها که اون وقت مثلا عرض شود که یه حکم واضحی می بینیم در روایات مورد تأکید قرار گرفته. این دلیل دوم بود. دلیل سوم در این مسئله که با مقدم می داریم بر بعضی روایات دیگه، همین بحث ارتکاز متشرع است. سیره و ارتکاز متشرع است بر نگاه به محارم. این از اون ادله است که در کلمات مکرر آمده و به اون استناد شده برای این که نظر به محارم و اعضا و جواره محارم جایزه. در این دلیل اصل دلالت دلیل شاید محل هیچ تردیدی نباشه، با تقریرهای مختلف هم میشه این ارتکاز و سیره را بیان کرد که حالا عرض میکنم. تقریر اول این است که به این سیره و ارتکاز عقلایی در اینجا تمسک بکنیم، بگیم در جامعه بشری و عقلایی نگاه به مادر و خواهر و مخصوصا این طوائفی که خیلی نزدیکند، این خیلی رایج و متعارف بوده قبل از اینکه به اون روی کرده متشرعه و برآمده از شرع برسیم. همون زمانی هم که در اوائل تشریع احکام حجاب اگر برگردیم و زمانهای قریب به اون که هنوز ارتکاز و سیرهای متشرعه در یه اموری به این شکل شکل نگرفتم، اگر دقت بکنیم و این نیست که بگیم از رو عقلا یک سیره و ارتکازی وجود داشته که عرض شود که در سیره عقلا وجود داشته که نگاه به این کسانی که مراودات زیاده و در خانه و فضای خانواده با هم ارتباط دارن، این نگاه انجام می شده و شارع هم چیزی نفرموده. خب حتما هم این در مرعا و منظر شارع هم بوده و چیزی نفرموده. بنابراین یک سیره عقلائیه جاریه و ساریه وجود داره در مجامع مختلف عقلائی بر نظر به زنهایی که از اقربا اند و در فضای خانه مراودات زیادی با اونها برقرار میشه و شارع هم در اینجا موضع منفی نگرفته و همین عدم موضع منفی در قبال این و عدم رد دلیل بر امضا و سکوت دلیل بر امضاست. این یک تقریره که سیره عقلائیه و ارتکاز عقلائی مبناست و عدم رد حاکی از رضای شارعه. تقریر دوم این است که گفته شود سیره و ارتکاز متشرعه را ما دلیل میگیریم، از اون فضای عقلائی میایم بیرون و ممکنه حالا راجع به اون تردیدی هم حتی وجود داشته باشه، میگیم نه، در همین فضای ناشی از تشریعات شارع و ذهنیت هایی که در پرتو تشریعات شکل گرفته، این ذهنیت شرعی و متشرعی میگه که این محارم نگاه به اونها مانعی نداره. این دیگه ارتکازیه که آدم مطمئنه که ناشی از اون تشریعه، از اون اعمال شارعیت شارعه که این ارتکاز پیدا شده. حتی هم اگر هیچ دلیلی هم نداشتیم در اذهان متشرعه کاملا راسخ می دیدیم این رسوخ را و ارتکاز را، کاملا حس می کردیم که میگه نگاه به محارم مانعی نداره و اینها با غیر محارم فرق دارد. اینم تقریر دومی است که اینجا وجود داره. در اون تقریر اول که ارتکاز و سیره عقلایی بود، ممکن است کسی اشکالی وارد بکنه و اونیه که بگوید این نوع مباحث بعد از این که شارع از اون حالت نگاه عام عقلایی بیرون آمده، ما میدونیم در نگاه شارع اون رسومات جاری بین مردم و عقلا تغییر کرده، بعد از این که این را میدانیم دیگه نمیشه به سیره ای در یک گوشه ای از این روش های عقلایی تمسک کنی. همین که این محتمل رادعیه کافی است، همین که میدانیم شارع فضای خود را تغییر داده آداب و سنن شرعی در مراودات بین زن و مرد متفاوت با اونیست که در جامعه بشری ساری و جاری بوده. همین که فعل جمله این را میدانیم، دیگه نمیشه به سیره عقلا در این گوشه و اون گوشه توسط کرد. این حالا برمیگرده به همون بحثایی که در سیره عقلا داشتیم عرض میکردیم، گفتیم که وقتی که بخواد سیره عقلا رد بشود باید قوت مرد و رادع را ببینیم این در توازن اینا کدام سنگین تره. خب ممکنه گفته بشه که اینجا این روش های ساری و جاری بین جامعه بشری و مردم در نگاه به دیگران مماثل و غیر مماثل، این را نمی شود بهش دیگه اعتماد کرد. سکوت شارع را در یکی از اینها حمله بر قبول و پذیرش کرد. چرا؟ برای اینکه علل اصول شارع اینجا راهش را از راه عادی بشری جدا کرده، کلی مطالب را تغییر داده. همین که می دانیم علل اصول مسیر خود را از اونها جدا کرده، دیگه نمی تونیم به سیرهای عقلایی تمسک بکنیم. این شبهه‌ای است که در اون تقریر اول وجود داره، ولی در تقریر دوم این شبهه وجود نداره. در تقریر دوم ما میگیم قطع داریم، مطمئن نستیم که در همین فضای شرعی جدید، نه اون فضای عقلایی قبل از شرع، نه در این فضای جدید شرعی که شارع نگاه‌های خاصی را اعمال کرده است، نگاه در خانه به محارم مانعی نداره. این برآمده از همون نگاه خود شارع.
اگه دلیلی نداشتیم این وجود داشت؟
بله،
یعنی ادله‌ای که نسبت به تعاملات بین محرم و نامحرم نبود این ارتکاز.
خب بله، حالا این ادعا اینه که این فراتر از اون بحثه که حالا روایتی باشه نباشه. اگر هیچ روایتی هم نبود ما این ارتکاز رو داریم. حالا عرض میکنم ببینید این اشکال به این دومی وارد نیست، اما نسبت به این تقریر دوم خب یک شبهه و اشکال دیگری وجود داره که به نحوی ایشون هم اشارهی به اون کردن، و اون اینه که در همه مواردی که ما به ارتکاز متشرعه تمسک میکنیم، آنگاه میتوانیم آن را دلیل مستقل به شمار آوریم که مطمئن شویم که این ارتکاز به این ادله‌ای که امروز دست ما هست اتکا نداره. این ارتکاز در چارچوب این ادله‌ای که الان ما داریم شکل نگرفته، یه چیز عمیق‌تری است. اگر این احراز بشود اون وقت ارتکاز دلیل مستقل میشه. در همه موارد ارتکاز متشرع این داستان وجود داره که تا میگیم ارتکاز متشرعه برمیگردیم به ادله. اینجا از اون جاییست که اگر دلیل لفظی چیزی دستمون نباشه راحت‌تر میتونیم به اون ارتکاز به عنوان دلیل مستقل اعتماد کنیم، یعنی مدرکی نباشه. اگر مدرکی و دلیلی در دست ما نباشه میگیم که این معتبره، دلیل مستقله، همونی که به تعبیر شما در اجماع گفته میشه که مدرکیت و امثال اینها. اما مواردی که دلیل لفظی وجود داره اون باید شواهد و قرائنی پیدا کنیم که این ارتکاز با این رفت نداره. حالا این شواهد و قرائن هم متعدده. یکیش اینه که دائره دلالت این ارتکاز با ادله متفاوت باشه. اگر دیدیم دائره ادله لفظی مثلا این اندازه است ولی دائره ارتکاز اوسع یا ازیقه، این معلوم میشه که ارتکاز ریشه در اینا نداره، خودش یک شاهراه مستقلی است، یک دلیل مستقلی به شمار میاد. مثلا یکی از راهاش اینه که با اون چی نداشته باشه، دایره دلالتش منطبق نباشه. عدم انطباق به این امر کمک میکنه. شاهد دیگرش اینه که نه، علی رغم این که اینا به هم متکیه، ولی اونقدر این ارتکاز وضوح داره که قطع داریم، اطمینان داریم که این با اون ربط نداره، اصلا با اون ربط نداره، که گاهی هم جور میشه، اطمینان داریم که این با اون ربط نداره. مثلا در نماز و امثال اینها گاهی همینطوره. مثلا اینکه نماز صلوات خمس واجبه، اونقدر اون ارتکاز ریشه دار و عمیق است که مطمئنیم کار به این ادله نداره که الان دست ماست. این یک سیره جاریه متشرعه بوده و اگر هیچ روایتی هم نبود میدونیم این راه استقرار داشت و ناشی از یک گفتمان خیلی واضح جا افتاده ای در فضای متشرعه است. یک گفتمان، یک روش ساری جاری که از اون فضای شرعی ناشی میشه. بله بله، دائم در عمل متشرع، البته کم این، ولی میشه، چرا در عمل اینها روش خودشون عمل میکردن، شارع هم میدیده که این هست، اینا از اون نوع تعامل شارع اینو برداشت کردن، یا حالا گفته های پراکندهی که دیگه نیومده در قالب این روایات در دستشون بوده و از اون ناشی شده. از شاید که اینم حالا این مسئله. بنابراین اینجا ما دو تقریر داشتیم در بحث ارتکاز و سیره. تقریر اول سیره و ارتکاز عقلایی بود، تقریر دوم سیره و ارتکاز متشرعه بود. اون تقریر اول شبهی که متوجه اون بود عرض کردیم و ممکنه کسی اونم رو قبول نکنه، بگه نه این سیره و عقلایی خیلی جا افتاده بوده است و در حدی است که احتمال رد اونا کافی نیست، سیره خیلی جا افتاده و قابل اعتماده، اون شبهه رو ممکنه کسی نپذیره. در سیره و ارتکاز متشرعه و تقریر دومم این اشکال بود که شاید این ناشی از ادله باشه، مدرکی باشه، نه اینکه چیز مستقل باشه. اونم ممکنه کسی جواب بده که نه، این استحکامش چنان است که این رو ناشی از این ادله اونها ما نمیبینیم. بنابراین این دو تقریر داشت، هر تقریری شبهه‌ای در اون وجود داشت و در اینی که شبهه ها مهم بود، اما ممکنه کسی اطمینانی به این پیدا بکنه که نه، این قوت این سیره چه عقلایی چه متشرعه چنان است که میشود بهش اعتماد کرد، ممکنه کسی این رو بگه. منتها حالا یه نکات دیگری هم داره که عرض بکنیم. بله،
در هر دو تقریبی اشکالی باید میشه این که حدود مجمل اطمینان
دادیم. بله بله، اون رو بحث میکنیم. اینا آیا ببینیم این اجمال وجود داره یا نداره، اینا روش تحمل بکنید. بحث بعدی ضمن این تقریرها این است که این دائره شمول این سیره یا ارتکاز عقلایی یا متشرعه هم از لحاظ اعضای مورد نگاه هم به لحاظ طوائف از محارم اطلاق داره یا نداره. همینجور دم دستی که میگیم دلیل لوبیس اطلاق نداره، حالا ببینیم راهی وجود داره نداره، انشاءالله فردا.